سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع کوثرانه. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحثی که شب قبل محضر عزیزان داشتیم در مورد سوره مبارکه کوثر و این نگاه به سوره کوثر بود که کوثری که خدای متعال عطا میکنه یک نعمتی از جنس سایر نعمتها نیست، نعمتی در کنار بقیه نعمتها نیست، یک وضعیتی است که باعث میشه انسان بتونه از نعمتها استفاده کنه و بهره ببره. یک موقعیت کوثر، یعنی یک موقعیتی خدا به بعضیا عنایت میکنه، نه اینکه یک نعمتی کنار بقیه نعمتها بهشون بده. شاید 5-6 تا مثال دیشب برای این نکته عرض کردم. یک مثال دیگه که میخوام عرض بکنم خدمتتون که این مثال در فرهنگ قرآن خیلی مثال دقیقی است و خیلی از مسائل با این مثال مطرح شده. شما تصور کنید الان اینجا برق بره و ما لامپ و چه میدونم چراغ و اینا هم هیچی نداشته باشیم، طبعا همه کاراییمون اینجا مختل میشه. حالا سخنرانی و اینا یه طرف، برفرض مثلا ما کتاب داریم اینجا، خب آدم وقتی بیکاری میشینه کتاب میخونه، وقتی نور نباشه دیگه کتاب هم نمیشه خون. مثلا توپ هم داریم میخوایم بازی کنیم، خب وقتی که چراغ نباشه با توپ هم نمیشه بازی کرد. مثلا من میخوام برای شما یه چایی درست کنم بیارم، خب وقتی که نور نباشه چایی هم نمیتونم درست کنم. میخوام برای شما شام درست کنم بیارم، میخوام سفره پهن بکنم، میوه از تو یخچال بیارم، وقتی نور نباشه هیچ کدوم از این کارها رو نمیشه انجام داد، درسته؟ الان ما تو این خونه هم برنج داریم، هم مرغ داریم، هم نون داریم، هم میوه داریم، هم چایی داریم، هم توپ داریم، هم کتاب داریم، امکانات ما خیلی زیاده، ولی از هیچ کدوم از این امکاناتی که داریم نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون نور نداریم. وقتی شب میشه، تاریک میشه، اگر این لامپ و چراغ اینا نباشه، حالا تو خیابون و بیابون و اینا، دیگه انسان از اون امکانات و وسایلی که داره نمیتونه استفاده کنه. شما شب هیچ باغی نمیرید، این باغهایی که مثلا کسی اطراف شهر داره، برفرضم بتونید 4 تا لامپ روشن کنید، استفاده ای از اون باغ شما نمیتونید ببرید، از اون استخری که این باغ داره نمیتونید استفاده کنید. الان شما مشکلتون در امکاناتتونه؟ نه، امکانات شما که خیلی خوبه، مشکل شما در موقعیتتونه. زمین پشت کرده به خورشید، نور نداره. موقعیت زمین، یعنی من و شما اینجایی که الان هستیم که زمینه، این الان پشت به خورشید کرده، نور نداره، به خاطر این وضعیتی که داره، به خاطر این موقعیتی که داره، چون نور نداره از امکاناتش هم نمیتونه استفاده بکنه. ما میگیم کوثر خیر کثیره، علما میگن خیر کثیره. اصلا خیر یعنی چی؟ خیر و شر یعنی چی؟ خیر و شر یه وضعیته، خیر و شر که یک امکان نیست. الان این آب جوشی که آقا لطف کردن برای بنده آوردن، این آب جوش خوبه یا بده؟ شما اصلا نمیتونی اولا همجوری ابتدا به ساکن بگی خوبه یا بده، برای کی، برای چی، تو چه موقعیتی. هی 10 تا سوال، هی 10 تا سنجه میاد، با 100 تا چیز آدم باید بسنجه. مثلا این آب جوش توش قند ریختن، خب اگه بنده قند خونم بالاست این دیگه خیر نیست برا من، اگه فشارم افتاده این خیره برا من. مثلا یه نمونش، و از این قبیل ماجراها. ما یکی از فریب‌هایی که تو زندگی می‌خوریم همینه، فکر می‌کنیم که ما نیاز به خونه داریم، نیاز به ماشین داریم، نیاز به حتی همسر، فرزند، مدرک، شهرت، ثروت. ما نیاز به هیچ کدوم از اینا اول نداریم، ما نیاز به موقعیت مناسب داریم. ما اول از همه نیاز به نور داریم، چون اگه نور نباشه هیچ کدوم از این امکانات ما به درد ما نمیخوره. سوره مبارکه کوثر میگه آدم ها دو دستن، دو جورن، دو نوعن، یا دارن از کوثر بهره میبرن یا کوثرین، اتصال به کوثر دارن. یه دسته دسته کوثرها، یک دسته دسته ابترها. از این دو حالت هم خارج نداره، هیچ آدمی نیست که یکی از این دوتا نباشه. البته مراتب آدم ها متفاوت، کوثر درجات داره، ابتر هم درجات داره. آدمی که امکانات داره میتونه از امکاناتش استفاده کنه ولو امکاناتش کم باشه، ولو امکاناتش کم باشه. الان اگه بنده 10 تا مرغ تو فریزر داشتم، 100 کیلو هم برنج داشتم، نور نداشتم که برای شما یه غذای درست کنم، امکاناتم زیاده ولی نتیجه از امکانات گیرم نمیاد، یه لقمه غذا به شما نمیتونم بدم، این میشه ابتر. ولی اگه یه دونه بال مرغ دارم با 200 گرم برنج و یه دونه شمع، با این شمع هم میتونم همینو برای شما یه چیزی درست کنم، امکاناتم کمه ولی از این امکانات کم یه نتیجه در میاد، درسته؟ این میشه کوثر. آدم اول باید کوثر بشه تا بتونه از امکاناتش استفاده کنه، نباید اول از خدا امکانات بخواد. اونی که اول از همه ما لازم داریم نوره. اگه نور نبود هیچ بهره ای نداریم، همه امکاناتمون هم به باد میره، همه امکاناتمون هم میشه مایه عذابمون. هرچی امکاناتمون بیشتر میشه گرفتاریمون بیشتر میشه. وضعیتی که تو عالم میبینیم همینه دیگه. بعد بعضی میبینن تکنولوژی رو میبینن گول میخورن. تکنولوژی امکانات، تکنولوژی که نور نیست. کفار که نور ندارن، اتفاقا کفار امکاناتشون زیاده و چون نور ندارن امکاناتشون آخر به نفع شما میشه، به نفع مؤمنین میشه، از امکاناتش نمیتونه استفاده بکنه. امکاناتش هم هر وقت استفاده میکنه دوتا به خودش میزنه. عرضم رو دقت میکنی؟ بذار من سوره نور آیات رو براتون بخونم. این آیات خیلی آیات جالبیست. اگر نور نبود آدم از هیچ کدوم از امکاناتش نمیتونه استفاده بکنه، هیچ کدوم از امکاناتش به دردش نمیخوره. ازدواج هم که بکنه بیشتر از خدا دور میشه. اینو من وقتی میگفتم، گفتم آقا این روایت که میگه کسی ازدواج بکنه نصف دینش رو کامل کرده یا دو سوم دینش رو کامل کرده، اون محضر علما هم هستیم داریم درس پس میدیم، اینی که دینش رو کامل میکنه دو سوم، یک سوم، یک دوم، اینا، اینی که میگیم مال کیه؟ خب الان ترامپ هم ازدواج کرده، نتانیاهو هم زن داره، اونم مثلا ثواب اعمالش 70 برابر میشه و نصف دین رو مثلا کامل کرد و شیطون از دستش داد میزنه. ما تو قرآن آیه داریم که میگه این طرف چون زن داشت بدبخت شد و زنش مایه بدبختی بیشترش شد. کدوم آیه است؟ آفرین. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اقنا عنه ماله و ما کسب. پول داشت به دردش نخورد. چرا به دردش نخورد؟ سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. و امرأته حمالة الحطب، زنش بود، ازدواج کرده بود، بسش هیزم می آورد. یعنی بعضی ازدواج ها هیزم آتیش آدمو فقط بیشتر میکنه. آدمی که نور نداره ازدواجش هم آتیششو فقط بیشتر میکنه. ازدواج میکنه، زنش هم بیشتر از خدا دورش میکنه، بدبختر هم میشه. بچه هم هرچی بیشتر داشته باشه بدبختر میشه. پول هم هرچی بیشتر داشته باشه بدبختر میشه. هرچی امکانات بهش بیشتر بدن براش خطر بیشتری داره. واسه همین خدا بعضی‌ها رو که دک میکنه، بیرون میکنه، به اینا اتفاقا امکانات بیشتر میده. علما به این میگن استدراج. خیلی چیز عجیب و جالبیه. خدا بعضی‌ها رو میخواد عذاب بکنه، بهش پول بیشتر میده. میگه اینقدر مشغول بشه اصلا سمت من نیاد. بعضی دعاها رو زود مستجاب میکنه. اینم تو روایات داریم. خدا از کسی بعدش بیاد حاجتشو زود میده. اونا که خوشش میاد، البته یه وقتایی اینا همیشه این نیست که حالا فکر کنیم، یه بخشش اینه، یه وقتی هم اینجوریه، بعضی‌ها رو میخواد دک بکنه، اینا امکانات میگه سرش گرم بشه، این اصلا سمت ما نیاد، با همینا مشغول بشه، همجوری آروم آروم حواس پرتی بره پرچه تو آتش جهنم، اصلا حواسش به این ور نیفته. اگه نور نبود امکانات آدمو بیچاره میکنه، هیچ کم از این امکانات سودی به آدم نمیرسونه. سوره مبارکه نور، الله نور و سماوات و الارض، این آیه اولش، آیه اولی از بحث ما، آیه 35 که همه این آیه رو لابد شنیدن. بعد میفهمد که یه عده هستن با نور متصله، پس وضعیت و موقعیت ما از امکانات ما مهمتره. موقعیتمون یعنی چی؟ یعنی روبه نور ایستادن. حالا تو بحثای طلبگی و علمی و اینها هم فلاسفه بحثایی دارن به اسم مقولات عشر و اینها، یکی از مقولات عشر وضعه، یا نمیخوام وارد اون بحثا بشم، وضع یعنی همین مثلا موقعیتی که شما ایستادی، نشستی، این بالا بودن، پایین بودن، نشسته بودن، ایستاده بودن، اینو بهش میگن وضع، همین وضعی که ما تو فارسی میگیم وضعیت طرف. شما وضعیتت خیلی مهمه، مهمتر از اینکه چی داری وضعیتته، رو به خورشید وایستادی یا نه، تو تاریکی وایستادی یا نه، نور داری یا نه. میگفت طرف پولش افتاده بود، حالا این دیگه وقتی نور نیست ببینی چه مصیبت های سر آدم در میاد. میگفت که یه 50 تومنیش افتاده بود تو جوب، تاریک بود دنبال این میگش، هی دست مالید و پیدا نکرد، دست کرد تو جیبش یه کاغذ رو در آورد آتیش زد، با این آتیشه گشت 50 تومانی رو پیدا کرد، بعد نگاه کرد دیدون که آتیش زده چی بوده، اسکناس 10000 تومانی بود، اسکناس 10000 تومانی آتیش زده بود، کاغذ دیگه تو جیبش در آورد. این وضع آدمه، امکانات آدم اینجوری به باد میره، وقتی نور نداره 10 تومانی آتیش میزنه برای اینکه 50 تومانی پیدا کنه. یه حالت زندگی خیلی آدماست که خیلی چیزهای شریف، عمر، آدم عمر رو از دست بده برای اینکه یک گرون پول بیشتر گیرش بیاد. آدم شکمش سیره، نیازی هم نداره، دستش هم جلو کسی دراز نیست. نمیخوام بگم کسی دنبال کار و فعالیت و ارتقا و پیشرفت و اینا نباشه ها، حرف یه وقت قاطی نشه، بعضی حرص و ولع دارن دیگه، آروم نمیگیره با این ماشینش آخرین سیستم ها. این الان مثلا تویوتای 2019، من باید تویوتای 2020 داشته باشم، یعنی آرومش نمیکنه توی تا 2019. این لند کروزه اینو این دلش گرم نمیشه. الان یکی دیگه اومده و مثلا 2020 اون خوبه. بعد عمر شریف گاهی میره. این همون 10000 تومانی است که آتیش میزنه برای اینکه 50 تومانی گیرش بیاد. چه سرمایه یا هدر میده؟ به خاطر 50 تومن. به مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای، ببینید آدمی که نور داره وضعش چیه، چه مدلیه، آدمی که رو به نور ایستاده حالش چیه. بهشون گفتن که آقا زیرزمین خونت رو دزد زده. گفتن خب حالا چیکار کنم؟ گفتن که خب بیا یه نگاهی بکن ببین چی رو دزدیده. ایشون اول گفته بود که ببین، نگاهشون جالب، گفت ببین دوز که برده از عالم وجود که خارجش نکرده، از یه گوشه عالم وجود برشه بوده یه برشه گوشه دیگه عالم وجود. یک گفت بودم خب حالا بیا نگاه کنیم چیا رو دزدیده. گفت وقت من شریفتر از این است که بخوام بیام نگاه کنیم چیا رو دزدیده. مگه مثلا نگاه کنیم ببینم چیا رو دزدیده، مثلا بفهمم دوتا خمره بیشتر دزدیده، مثلا برمیگردونه دزده میگه آقا چون تو فهمیدی دوتا خمره اضافه است من شرمنده شدم، بیا بگی. غیر از این که فکرمو درگیر کنم، ذهنم درگیر بشه، وقتم تلف بشه، این چه حسیه واقعا؟ به پلیس بگین دزد زده دیگه، حالا من بیام بررسی کنم دقیقاً چیا رو دزدیده. به من چه؟ عمر من شریفتر از این حرفاست. میخوام صرف این چیزا کنم. ایشون فرموده بود آرزوی من اینه که در بهشت، از آیت الله جوادی آملی ازشون نقل می‌کردن که شاگرد ایشون بوده، می‌فهموندن که استاد ایشون همین مرحوم الهی قمشه‌ای، که اینم بگم حالا ما بین پرانتز، ایشون تکیه کلامش این بود وقتی میخواست مثلا، حالا به عنوان توهین هم نیست، توهین نماز، یعنی اولش آدم فکر میکنه فوشه، داره که فوش نیست. ایشون مثلا میخواست زمده یک کسی چیزی بگه، ایشون فهم خواهر نامرد اینجوری گفته، خواهر نامرد این کاری کرد. مثلا جوادی آمولی فهمدن که ایشون شاید مکرر فرموده بود که من آرزوم اینه که در بهشت کنار حوض کوثر محضر امیرالمومنین نهج البلاغه درس بگیریم. آقا به ما نهج البلاغه درس بده. این خب اصلا افقش افق دیگری است دیگه. بعضی هم آرزوشون اینه که امیرالمومنین که نه اصلا امیرالمومنین هم لازم نیست. ملائکه هم خیلی نه، همین فقط یه قلمب پولی به ما برسه از هر قبرستونی رسید. دیگه از خدا و اهل بیت و شیطون و هر کی بود خیلی فرق نمیکنه. یه قلمب پولی فقط برسه، اینم افق بعضی هست. پس نور اینه. این آیه میفهمد که خدا نوره. نسبت شما اگه رو به او ایستاده باشی، توجه به او داشته باشی، موقعیتت موقعیت خوبیه. حالا از اینایی که داری میتونی استفاده کنی. اگه رو به او وای نستاده باشی، تو تاریکی باشی، همه اینایی هم که داری مایه دردسر. دین تو تاریکی، این اسباب اساسیه خونه، همه مایه دردسر. الان این بلور، ظرف بلوری که خریده و این میز و این صندلی و تلویزیون و هزار تا وسیله گرفته گذاشته، اینا تو روشنی جلوه داره دیگه. حالا برق بره میخواد از اینجا بره تا آشپزخونه، 50 تا چیز زیر دست و پا و این میشکنه و اون پرت میشه و اینم میشکنه میره تو پاش و تو تاریکی، همه اینا مایه دردسر دیگه. تازه میبینه چقدر اضافی داره تو تاریکی، مایه دردسر. حالا آیهشو ببینید، میفهمد یه عده مؤمنن رو به خدا ایستادن که نمود اهل بیت هم هست اتفاقا. این آیات رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، دمونه این آیه انشالله یه جلسه بیشتر صحبت میکنم. اینا حواسشون از خدا پرت نمیشه، ان ذکر الله. زندگی هم داره میکنه، کار کاسبی هم داره، در مغازه از چک هم که داره مینویسه، چک پاس میکنه، اینا حواسش از خدا پرت نیست، موقعیتش قاطی نمیشه، تو نوره، چکش هم تو نور مینویسه، چکش هم تو نور پاس میکنه، کاسبی تو نور، زندگی تو نور، تو نورم ازدواج میکنه، تو نورم بچه دار میشه. گفتن مؤمن همه وجودش نوره، مدخله نور، مخرجه نور، همه وجود مؤمن نوره. که حالا میخونم براتون، وقت این مؤمن چون همه وجودش نوره، هر اتفاقی هم براش میفته خیره. چند تا روایت آوردم شب براتون که چند تاشو امشب میخونم، چند تاشو فردا شب ان شاءالله میخونم. خیلی روایت زیبا و فوق العاده ای. خب اینا مؤمنن، رو به خدا ایستادن. حالا کفار چی؟ اینا که مؤمنن، لیجزیهم الله احسن ما عملو، خدا به بهترین وجه به اینا جزا میده، نتایجی گیرشون میاد بالاتر از آنچه تصور میکردن، چون نور رو به نور ایستاده دیگه. و یزیدهم من فضله، بیشترم خدا بهش میده، زیادتر میده. یه قدم برداشته، خدا نتیجه 10 قدم کارو بهش میده. حالا اونایی که تو مسیر نور نیستن چی؟ با من باشید. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، اونایی که کافرن، رو به خدا ندارن، رو به نور ندارن، اعمال اینا مثل سرابیه که تو بیابون از دور میبینی، فکر میکنی هست. یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه وقتی سراب از دور، ما اولین بار بچه که بودیم تو همین جاده مشهدم یادم نمیره، اومدیم و سراب اونجا اولین بار دیدم من. بعد گفتم ای وسط جاده آبه، بعد ماشینا هم توش رد میشن، خیلی تعجب کردم. بعد اونجا رو نقطه گذاشتم که مثلا به اونجا رسیدیم ببینم دریاچه چیه. رسیدیم ببینم دریاچه نبود، گفتم احتمالاً دورتره، شاید عقب‌تر بود، من فکر کردم انقدر فاصله است. مثلا به خودم تخمین می‌زدم ما 2 دقیقه دیگه میرسیم به این دریاچه. گفتم احتمالاً تصور من در مورد اینکه میرسیم اشتباه بوده، باید 10 دقیقه دیگه مثلا برسیم. 10 دقیقه بعد میرفتیم، خلاصه از تهران تا مشهد ما دنبال اون دریاچه بودیم که کی بهش میرسیم. وقتی شب شد فهمیدیم بابا این اصلا دریاچه ای نیست، تاریک که میشه میفهمی که جاده همین جاده است، آفتاب که زده شما تصور میکنی آبه. میگه اعمال کفار این شکلیه، دارایی کفار این شکلیه، فکر میکنی یه چیزی داره، کافر که چیزی نداره، کافر ابتره، کافر بدبخته، چون به خدا پشت کرده، تو تاریکیه، همه زندگی ظلمته، هرچی هم داره مایه درد سرشه. اون مثال قشنگ مولوی هم باز اینجا به درد میخوره دیگه، گفت تو تاریکی فرستادن، همه شنیدید مثال معروفی، همه بلدن، فیلی رو آورده بودن تو اتاق و تو تاریکی هر کسی اومد ببینه این چیه، که شهید مجاهدی تو کتاب انسان کامل رو این خیلی مانو میده، میگه که غربی ها انسان رو این شکلی خواستن بشناسن، چون تاریک بودن، خودشون تو تاریکی اومدن، هر کی اومده یه زلی از این انسان رو بررسی کرده، یکی گفته انسان همش لذته، یکی گفته انسان همش دنبال سوده، هر کی یه چیزی گفت. اینا اومدن تو این اتاق، یکی دستت به خرطومش، گفت فکر کنم یه شیلنگ بلندی آوردن تو این اتاق، یکی دستت به پاش، گفت یه دوتا ستون آوردن اینجا، تاریکیه دیگه، گنگ همه چی براش، مبهمه، نمیفهمه چی میشه، نمیبینه چرا اینجوری میشه، یه کاری هم میکنه میبینه یهو برعکس میشه. مثال واضحش همین روزا داریم میبینیم دیگه، با افتخار میاد اعلام میکنه من ترور کردم، بعد میبینه او تو شرش گرفتار شد. فکر میکنه مثلا الان دنیا پیش پیش پا این بدبخت، فکر میکنه مثلا قاسم سلیمانی مثلا ابوبکر بغدادیه، میاد اعلام میکنه من اینو کشتم، میگه آفرین، بعد گفت من اینم زدم کشتم، تیر از زمین و زمان براش داره میباره، کافره دیگه، محاسباتش کلا غلطه، چون تو تاریکیه، تو ظلمته، تا نوک دماغش هم نمیتونه ببینه. آیه قرآنه میگه اینا اعمالشون مثل سرابه، حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، لم یجده شیئا، هیچ خبری نیست پشتش، و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی. کافر مثل کسیه که دریا رو تصور کنین، یه دریای عمیق رو تصور کنین توی یه شب تاریک که ماه هم نباشه، شب تا حالا تو آب رفتید؟ من رفتم شب تو آب، شب تو دریا رفتم، تا چه خزر ماه مبارک رمضان دبای بزرگواری بودیم، ایشون خیلی اصرار کرد گفت یه تنی به آب بزنیم. حالا ما که از بچگی توی بحث چه می‌دونم استخر و شنا و اینا از 10 سالگی اینو بلد بودیم دیگه، توی 6 متری اینا می‌رفتیم، بعد اونجا توی اون آب نیم متری، نیم متر هم شاید نمی‌شد، یک خوفی شما رو می‌گیره و اصلا اون تاریکی و اون دریا و هیچی هم نور نیست و هیچی در موبایل هم نمیتونی ببری اونجا روشن کنی، مثل صدا آب، هیچ از هیچی هم. باز یه شب دیگه یادم هم اونجا کنار آب بودیم با تعدادی از این رفقای دانشجو، تا هم ماه مبارک بود، اینا بلال و اینا آورده بودن که آتیش کنن کنار دریا، حالا حواس نکنی شما. بعد دیدیم یه کسی با موتور از دور داره نور میندازه، با رفقا شوخی کردیم گفتیم گشت ارشاد اومد ما هم بگیره اینجا دیگه، الان من و شما لب دریاییم. اونجا منطقه خاصی بود، البته مال دانشگاه بود، ساحل در واقع اختصاصی بود. بعد اینا اومدن و ما با همین فضای شوخی و خنده اومدیم گفتیم چی هم اومدی ما رو دستگیر کنیم، آقا دوتا دمق، دو نفر بودن سوار موتور بودن، نور مینداختن، دیدیم خیلی دمقن، اصلا ناراحتم شدم ما با اینا شوخی کردیم، گفتم عمو چیه چرا انقدر دمقی، گفت که من برادرزادم ظهر تو این آب غرق شد، دنبال جنازهش میگردیم، و اونم یه بسکتبالیست معروفی بود در مازندران، و دو سه روز بعد جنازهش بلا یکی از این صخره‌ها پیدا شد. خلاصه اون شبی که اینجوری بود، بعد دیگه اون خوف، اون ما حالا همجور خوف دریا و تاریکی داشتیم، گفتیم هیچ دیگه الان پامو میریم لب آب، پا رو میخوایم به آب بزنیم، جنازه میاد میخوره پامو، دیگه این ترس ما 100 برابر شد، همجوریش کم میترسیدیم. حالا شما این تاریکی رو ببینید، قرآن چه جور مثل میزنه، این تاریکی رو تصور کنید، فی بحر لجی یقشاه و موج من فوقه، تو آب باشی یه موجی هم بالا سرت بیاد، من فوقه هی سحابون، آسمونم ابری باشه، حالا شبه تاریکه، مثال قرآن ببینید چیکار کرده با این مثال، شبه تاریکه، ابری هم که هست، شب دیگه ابری باشه دیگه چشم چشمو نمیبینه، تو دریای تاریک هم باشی، زیر موج هم باشی، میگه کافر وضعش اینه، موقعیت کافر اینه، وضعیت کافر اینه، اینه که ابتره، اینه که از چیزی در نمیاد، اینه که به نتیجه نمیرسه، هیچی دور برش نمیبینه، اصلا دستش به جایی بند نیست. اون مؤمن رو شما تصور کن که همه وجودش تو نوره، این کافر رو تصور کن که همه زندگیش تو کفر و ظلمت مطلقه. بعد میفهمن ظلماتون بعضها فوق بعض، لایه لایه این ظلمته هی شدیدتر میشه. چی کار کرده آیه؟ اذا اخرج یده لم یکد یراها، دستشو که بیرون میاره خودش دست خودشو نمیتونه ببینه،
چقدر مثال قرآن قشنگ. امکانات زیاد داره ها، اینقدر تو تاریکی دستش هم نمیتونه ببینه، اصلا نمیفهمه الان کدوم امکاناتش باید استفاده کنه، اصلا کدوم باید به کار بگیره، همه این امکاناتش هم میشه علیه خودش، بدبختش میکنه، با همینا خفه میشه، با همینا بیچاره میشه. ادامه آیه: و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که خدا برای اون نور قرار نداده هیچ نوری نداره، تو ظلمت مطلقه، تو بدبختی مطلقه. اینجا خدا هرچی به آدم نعمت بده شره، درسته؟ الان این بابا مثلا شما تصور کنید تو این وضعیت، تو این موج و تو این ساحل و اینا، یه گوشی مثلا 70 میلیونی هم تو جیبش باشه، این براش خیره یا شره؟ من گوشی 70 میلیونی بده ها؟ آخه تا اینا میگی میگن من شما با گوشی 70 میلیونی مخالفی؟ الان شما با گوشی 70 میلیونی مخالفین؟
بله.
حالا فرض بر این کنیم که هموطنش نون برای خوردن هم داره، بازم 70 میلیون بده گوشی 70 میلیونی؟ حالا فرض بر این که هم ازدواج کردن میشه دیگه. حالا فرض بر اینه که همه بعضشون خوبه، همه هم دارن، حالا اینم گوشی 70 میلیونی داره، آفرین، خدا خیرتون بده، خدا پدرتون بیامرز. پس گوشی 70 میلیونی کسی باش مخالف نیست. مسئله اصلی اصلا بحث گوشی و چند میلیون و گوشی خوبه، تکنولوژی آری یا نه، خیلی با این بازی سر ما در میارن، ما هم سری گول میخوریم، اسلام با تکنولوژی مخالف نیست، اصلا ما خودمون بابا وایسا وایسا، اما اصلا اسلام اول میگه تو به تکنولوژی چی کار داری؟ تو نور داری یا نداری؟ تو اگه نور نداری یه دو تا خرما هم تو جیبت باشه بدبختت میکنه، اگه نور داری ابرام زیر پات باشه مشکل برات پیش نمیاد. دوران امام زمان میگه مردم با ابر حمل و نقل میشن، میگه یه ابر منه، مثلا پارکینگ اینجوریه، میگه اون ابر منه، مثلا اینجور دکمهشو میزنه قفلش باز میشه میاد پایین. بعد تازه ابرار هم رتبه بندی کردن، بعضیشون خیلی زمخته، بعضی خیلی نرمه، میگه اون زمختا که در طول تاریخ اصلا هیچکی هم از اینا نتونست استفاده کنه، مخصوص دوران ظهور گذاشته. من نمیفهم نه یعنی چی، میخوام بگم اون دوره خیلی مسکه خواسته، چرا؟ چون اشرقت الارض به نور ربها، دوران ظهور عالم نورانی میشه به نور امام زمان، گفتن رب الارض ای امام الارض، به نور امام زمان زمین نورانی میشه، همه تو نورن، بعد خدا امکانات میده به اینا. چرا اهل بیت، آقا اهل بیت بمب اتم و چه میدونم این حرفا اینا بلد نبودن، یه کلمه به ما یاد بدن تو روایات بگن، به شیعیان یاد بدن، به خلق الله اینا همونجا بزنن. حضرت سلیمان می بلد نبود، فرمولش می بلد نبود، سواره قالیچه میشد، اهل بیت بلد نبودن. امام صادق فرمود که سلیمان خیلی چیزا بلد بود ولی آب رو نمیتونست بدون کجاست. روایت جالبیه توی اصول کافیه، از آب و تو بسایر و درجات هم روایتش هست، از آب خبر نداشت. هدهد مسئول اطلاع رسانی نسبت به آب بود، واسه همین اومد دید هدهد نیست، عصبانی شد، فرمود ما لیلا ارل هدهد، چرا هدهد نیست؟ یه دلیل قانع کننده و بیاره یا سرشو میبرم. انبیا مقتدرانه برخورد میکردن. هدهد مسئول این بود، اطلاعات میداد که آب کجاست. حضرت فهموندن که ما نیاز به هدهد و اینا نداریم، ما یه نگاه به کره زمین میکنیم به شما میگیم هر جایی که ذخایر آب هست کجاشه. سلیمان این خبر رو نداشت. خب آقا اینا رو به شیعیان یاد بدید دیگه، ما الان داریم از گرسنگی میمیریم. دوران امام هادی علیه السلام، اینا بخشای قریب تاریخه، کسی هم نمیگه اینا رو، مثلا دوره ائمه بعد از امام رضا اصلا دیگه کسی تقریبا شناختی نداره، فقط میدونیم سه تا امام بودن بعد از امام رضا، همینقدر اطلاعات داریم. اونم یه بار یکی از من پرسید که اینا به من دقیقاً بگو امام نهم دهم کیان، من اینا رو با هم قاطی نکنم تقی نقی اینا. دوران امام هادی علیه السلام میگه انقدر شیعه در وضعیت بغرنج بود، دوران متوکل، لباس در حدی که ستر عورت کنه باش نماز بخونن زنهای شیعه نداشتن، یعنی چادری که همه بدن رو بپوشونه. میگه تو یه محل یه چادر میومد، دست به دست میکردن، نوبتی وای میستادن برای نماز، این به اون میداد نماز بخونه، بعد تحویل بقیه میداد. خب امام هادی علیه السلام اگه از امکانات نداشتن، متوکل سپاهشو جمع کرد. این تو کتاب شریف القطر است، روایت خیلی قشنگی هم است. اصلا امام هادی هم تو منطقه نظامی بودن دیگه، عسکری که میگیم امام عسکری، هم امام هادی هم عسکری، هم امام حسن امام عسکری. اونجا عسکر بوده، سپاه بوده، منطقه نظامی بوده. متوکل اومد این سربازاشو جمع کرد، چند هزار تا بوده. امام هادی رو هم آورد روی بلندی که مثلا زهر چشم نشون بده به امام هادی علیه السلام. خیلی روایت جالبی نشون داد به امام هادی علیه السلام، گفت ببین سپاه منو، یه وقت بخوای حرف زینو تو بکشی میشه با اینا طرف. میگه حضرت یه دستی جلو چشم متوکل کشیدن، فرمودن آسمون رو نگاه کن. میگه دیدم تمام آسمان پر از ملائکه ایست که شمشیر به دست دارن. من مستنبه تو القطره نقل کرده، جای دیگه هم هست روایتش، تو بهار هم هست. میگه دیدم آسمان پر از ملائکه که شمشیر به دست دارن. حضرت فرمودن ما اگه بخوایم اراده کنیم با اینا کارتو میسازیم. میگه البته قش کرد متوکل، اول قش کرد بعد که به هوش اومد حضرت فهمیدن ما بخوایم کاری کنیم با اینا. خب آقا یه دو تا از اینا بفرستین الان ما از این تحریم و فشار و اینا در بیارن، این ترامپ لعنتی و آمریکا و آمریکای جهانخوار و بله دیگه، حالا مثلا مذاکره کنن، دو تا ملک بیان برن توییت بزنن، مثلا فشار ایمیلی بیارن به دشمن، خودکار پرت کنن مثلا جلسه مذاکره، این کارو بکنن. دو تا اینا بفرستین، چرا خدا این کارو نمیکنه؟ چرا اهل بیت این کارا نکردن؟ اهل بیت نخواستن ما تا قبل از اینکه نورانی بشیم امکانات دستمون بیاد. لذا پیغمبر یوزکی هم ادامه شما بگین و یعلمهم الکتاب والحکمه، اول تزکیه میده بعد تعلیم میده. علم سلاحه، علم چراغه، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. شما چراغو بدی دست دزد، امکانات دزد رو وقتی بیشتر کنی دزد راحت‌تر دزدی میکنه. اول دزد رو تربیت میکنن بعد بهش امکانات میدن. بنه امکانات دادن، حضرت امام میفرمود که علمی که در قرب است، خیلی این تعابیر تعابیر فوق‌العاده است، رضوان خدا بر این مرد بزرگ. میفهمود این علمی که تو غربه بعضی ها گول میخورن میگن ببین اینا چقدر چیز بلدن، چقدر علم دارن، چقدر تکنولوژی. ایشون فهمود که غرب چون آدم نیست، تمدن غرب، این دولت های غربی اونجا چون امام فهمود تمدن اینا تمدن حیوانیت است، هرچی امکاناتشون بیشتر میشه مثل اینکه یه گرگی مسلح تر بشه. یعنی تعبیر امام خمینی الله بسم گرگای قدیم یه پنجه داشتن 10 تا گوسفند میتونستن بزنن، این گرگای جدید یه چیزی خلق میکنه، یه دکمه میزنه 2 میلیون آدم یه جا میمیرن. این امکانات که اومده امکانات گرگی رو تقویت کرده. البته این امکانات آخر مایه بدبختی خودشون میشه ها، اینو بدونید. رهبر انقلاب تعبیر قشنگ روز اول سال به کار بردن، یادتونه تو حرم امام رضا علیه السلام فهمودن که سعودی ها میخوان موشک بسازن، یادتونه سعودی ها میخوان موشک بسازن، ما که البته استقبال میکنیم خوشحال میشیم چون میدونیم به زودی میفته دست مجاهدین اسلام. یعنی اون اگه موشک هم بسازه باز به نفع ما میشه، ما اصلا قصه نداریم از اینکه کافر پیشرفت بکنه، کافر هر چقدر پیشرفت بکنه به نفع ماست، چون همه وجودش تو تاریکیه. مؤمنی هم که تو مسیر خداست، تو مسیر اهل بیت، همه وجودش نوره، همه وجودش خیره، هر اتفاقی هم براش بیفته خیره. اصلا ما شکست معنا نداره تو مسیر خدا، عقب افتادن، لطمه دیدن، آسیب دیدن، اینا همش ظاهریه. هر چوب و کتکی فرمود، هر کتکی که بخورید، هر آسیبی که شما وارد بشه، کتب لهم بهی عمل صالح، خدا یه عمل صالح برای تو اضافه می‌نویسه. میری بالاتر اصلا کسی نمیتونه جلوی شما رو بگیره. مؤمن همه وجودش خیره. بذارید من روایت براتون بخونم چون وقتمونم رو به اتمامه. یه آیه هم دیشب قول داده بودم بخونم، اول آیه رو بخونم روایت بعدش بگم، یا اول روایت آیه رو بعد، یا اصلا یکیشو بگم و یکی بمونه شب بعد، کدومش؟ دوتایشو بگم، همهشو بدم پس. خب سوره مارکه مؤمنون آیه 55 تا 61، اینو دو سه آیهشو میگم، بقیهش طلبتون با بقیهش کار داریم. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، این کفار با خودشون چی فکر کردن؟ فکر کردن ما پولو بچه به اینا میدیم داریم اینا رو تقویت میکنیم. نمدهم اینا فکر کردن ما داریم مدد میرسونیم به اینا، کمکشون داریم میکنیم، هرچی پولدارتر میشن برای اینا بهتره. نصار اولهم فل خیرات، اینا فکر کردن هرچی به اینا میدیم خیراته. بل لا یشعرون، اینا شعور ندارن بفهمن هرچی به اینا میدیم مایه بدبختی بیشترشونه. با همین امکاناتش میخوام نابودش کنم، هرچی امکاناتش بیشتر میشه نابود کردنش راحت تر میشه. خودش با همین امکاناتش با دست خودش خودشو بیچاره میکنه. به قول شهید آوینی میفهمود که تمدن غرب مثل کجدمیه، که کجدم چیه؟ عقرب. کجدمی که آخر خودش زهر رو به تن خودش وارد میکنه میکشش. شهید آوینی میفهمه این آخر خودش، این سم خیلی الان امکانات دستشه. حالا میبینید یه ترامپ بسه برای اینکه آمریکا رو به باد بده. شهید ابو مهدی مهندس رضوان الله علیه بهشون میگن که آن نابودی آمریکا و اینا، دیدید اون کلیپش در اومده تو فضای مجازی، شون میگه ترامپ برای آمریکا بسه، همین ترامپ آمریکا رو نابود میکنه. چقدر شهید بصیر بوده، با همین دارایی‌ها و امکاناتش نابود میشه. مؤمن هر چی براش پیش بیاد خیره. چرا؟ چون مؤمن کوثره، مؤمن رو به نوره، مؤمن به حقیقت بنده. یک روایت براتون میخونم، 7-8-10 تا روایت آوردم براتون، ولی فعلا یکیشو میخونم. خیلی هم روایت زیباییست، دوتاشون میخونم چون دیدم خیلی خوبید. دیگه نگید سه تا، دوتا بسه فعلا برای امشب. 8 ساعت یه بار، بیشتر نه. دوتاشو امشب میخونم و دیگه عرضمون تمام. پیغمبر فرمود المؤمنو بخیر علی کل حال، مؤمن تو هر وضعیتی که باشه خیره. ینز او نفسه من بین جنبه و هو یحمد الله، جونش هم کنده بشه براش خیره. یعنی به اون وضعیتی هم برسه که جونش رو دارن میکنن، به خودش هم بخواد جون خودش رو بکنه، یعنی اینقدر تو فشار قرار بگیره که خودش داره جون خودش رو میکنه، اون وضعیت هم باز واسش خوبه. حالا روایت بعدی توضیح میده، میفرماید که عجبا للمؤمن، تعجب از این مؤمن. فوالله به خدا قسم لا یقضی الله للمؤمن قضاء الا کان خیرا له، هر چی خدا برای مؤمن بنویسه براش خیره، هر چی برای مؤمن رقم میخوره خیره، اصلا برای مؤمن اتفاق بد رخ نمیده، به شرط اینکه شما بگی، به شرط اینکه مؤمن باشه، به شرط اینکه هر اتفاقی افتاد دست از ایمانش بر نداره، به شرط اینکه هر اتفاقی افتاد از نور رو بر نگردونه، به نور پشت نکنه، تو نور حرکت بکنه، هر چی سر راهش بیاد براش خیر. بعد فرمود عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر، همه ی مسائلی که برای مؤمن پیش میاد براش خیره. ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، برای هیچ کی غیر از مؤمن این شکلی نیستا. برای کافر فهم برعکس، هر چی پیش بیاد شره، برای مؤمن هر چی پیش میاد خیره. چرا؟ چون وضعیتش وضعیت خوبیه. ان اصابته سرا شکره، حالا من روایت دیگر براتون شب بعد میخونم ان شاء الله، ای خدا توفیق بده که اینو با قیچی تیکه تیکه کنن، مریض بشه، پولدار بشه، دنیا رو بگیره، نون نداشته باشه بخوره، همه اینا خیره. تو روایت دیگه است، امشب فقط یه بخششو دارم میگم. فرمود ان اصابته سرا شکره، اگه بهش سختی برسه شکر میکنه، ببخشید سرا اگه خوبی برسه، خوشی برسه، شکر میکنه براش خیر و کان خیر الله. و این اصابت و ذرا تنگی برسه، فشار بیاد، سختی باشه، صبره، هر چیش که خوب و شیرینه شکر میکنه، هر چیش هم تلخه سخته صبر میکنه، هم شیرینی ها براش خوبه هم تلخی ها براش خوبه، جفتش خیر. فکان خیر الله، هر اتفاق براش بیفته خیر. این میشه کوثر، این کسیست که وجودش خیره، وجودش خیره، همه وجود او خیره، هر کار بکنه خیره. این شهید حاج قاسم سلیمانی. ببین اصلا دشمن نمیدونه من چی کار کنه، زندش بذاره پدرشو در میاره، بکشتش پدرشو در میاره، زنده بودنش خیر. پیغمبر فرمود حیاتی خیرون لکن و مماتی خیرون لکن، من زنده باشم برای شما خوبه، من دنیا برم برای شما خوبه، چون اصل وجود پیغمبر خوبه، پیغمبر هر جور باشه خوبه، هر جور باشه خوبه، اون یه تیکه نوره، نور دیگه اینوری اونوری نداره، نور هر جور باشه خوبه، نور هر جا باشه خوبه، مؤمن نوره، واسه همین خیره، مؤمن کوثره. تا وقتی زنده بود بلای جون اسرائیلی ها و آمریکایی ها بود، حالا با خونش بلای جون ایناست، با قبرش بلای جون ایناست. ببینید چه خبره تو کرمان، یک صفحه عریض و طویلی وایستادن که فقط نفری یکی بیاد دست با این قبر بمالن برن. یکیشه، یک کوچولوشه از این برکات وجودی این مرد، قلقله ای کرد با این شهادت تو این عالم، ریخ به هم. حالا وقت نیست در مورد شهادت ایشون نمیشه بیشتر صحبت بکنیم و در مورد این بعضی از این افتضاحاتی که تو عرصه سیاست ما رقم میخوره، برخی از این حضرات که اینا انشالله رسوا میشن به برکت همین خون، بعد یه وقت بیشتر صحبت بکنیم. این وجود مؤمنه که خیره، مؤمن این شکلی کوثر نوره. فاطمه زهرا سلام الله علیها که نور بود، تو روایت فهمود روزی سه بار فاطمه زهرا طلوع میکرد. من نمیفهمم روایت یعنی چی، واقعا این روایت رو نمیفهمم، از علمای حاضر در جلسه بپرسید. روزی سه بار در منزل امیرالمومنین میدرخشید فاطمه زهرا برای علی و اهل خانه. یارو برخی گفتن شاید به وقت مثلا اذانها بوده، نمازهای سه وعده ای که کلیت نمازها مال سه وعده است، شاید اون سه وقت بوده، صبح و ظهر و مثلا غروب. ما نمیفهم یعنی چی. عایشه همسر پیغمبر میگه که انقدی چهره فاطمه زهرا نورانی بود، با اینکه دل خوشی نداشت از فاطمه زهرا، علاقه هم نداشت، رابطه هم نداشت، بعدن هم مثلا شاید خیلی خوبم صحبت نمیکردم به حضرت زهرا. میگفت انقدی چهره فاطمه زهرا درخشان بود تو شب تاریک، روایت عجیبیه ها، تو شب تاریک تو اتاق تاریک از نور چهره او میتونستیم سوزن نخ کنیم، انقد این چهره میدرخشید. نور که مال دنیا نیست، نور الهیه، این وجود یک تیکه نوره. فکر میکردن اگر بکشن فاطمه زهرا رو چیزی گیره اینا میاد، علی تنها میشه. البته خب امیرالمومنین این قربت ظاهری رو داشت، با شهادت فاطمه زهرا هم این قربت ظاهری بیشتر شد، ولی این نور فاطمه زهرا می درخشید در عالم، این نور کار میکرد. بعد از شهادت از زهرا، به قول این بزرگان میگن این اولیاء خدا دستشون هم بازتر میشه، تازه بعد از شهادت خیلی از کارها رو تازه اون موقع انجام میده. فاطمه زهرا تازه کمکش برای امیرالمومنین انگار بعد از شهادت بود، بعد از شهادت بود. این وجود یک پارچه نور بود. آقایون عزیزان، معطلتون نکنم، صاف بریم تو متن روزه، تو دل روزه. فقط همینقدر بگم این روزای آخر، این چهره نورانی و درخشان، این ماه انگار سایه گرفته بود، این صورت یه هلالی روش افتاده بود، یه کبودی گوشه این صورت بود، انگار جلوی این نور رو گرفته بود. حاله ای از این کبودی در این چهره مبارک، در این تن مبارک، در این تن نورانی، این حاله ای از کبودی. چهره وقتی نورانیه، وقتی درخشانه، اتفاقا یه نقطه تاریک هم توش باشه بیشتر خودش رو نشون میده. این کبودی تو صورت مادرمون فاطمه زهرا این ایام خیلی به چشم میزد، خیلی خودش رو نشون میده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. نمیخوام خیلی تو روزه اذیتتون بکنم، شما دیگه اهل روزه اید، یه اون پای روزه بودید و ما هم که نسبت به حضرت زهرا حساسیم دیگه، طاقت نداریم کسی بخواد خیلی شرح بده برامون با مادر ما چه کردن در این کوچه ها و در این منزه. سختمونه، به اون فشار میاد، قلبمون آزار میبینه، ولی چه باید کرد؟ امام مجتبی دید همه این صحنه ها رو، من و شما میگیم، میشنویم. بچه ها فقط یه کبودی رو صورت مادر دیدن، گوشه صورت مادر یه هلالی افتاده، بچه ها فقط همین رو دیدن، ولی نمیدونستن این محصول چیه، کجا اینجور شده، چه بلایی سر مادر اومده. یه نفر فقط دیده، ببرمتون متن روزه آماده اید الحمدلله. یکی از علمای روزه رو میخون، اگه ایشون نمیخون شاید من جرئت نمیکردم بگم. ایشون میفرمود شبی که بنا شد امیرالمومنین غسل بده فاطمه زهرا رو، به بچه ها گفت برید پشت در بشین. اتاق کی بود؟ تختی گذاشتن، قرار شد رو این تخت غسل بده امیرالمومنین فاطمه زهرا رو. بچه ها رو از اتاق بیرون کرد، فرمود آستین به دهان میگیرید، صدای گریتون بلند نشه، مردم مدینه نفهمن تو این خونه کسی از دنیا رفته. وصیت مادرتون اینه که مخفیانه دفن بشه، مخفیانه غسل داده بشه. حالا حس و حال این بچه ها رو ببینین، تو این غربت 70-80 روز پیغمبر رو از دست دادن، این مصیبت ها رو هم دیدن، مادرم جلو چشمشون آب شده، حالا گریه هم نمیتونن بکنن. دیدید قبرستان بقی میرید اشکتون رو میخورید تو گلوتون، چقدر سخته. بعض از این شیعیان میان تو مدینه میگن آقا فقط بریم تو هتل یکی بیاد روزه بخونه یکم ما آروم بشیم، اینجا نمیذارن ما گریه کنیم. این سوال بچه های امیرالمومنین بود موقع غسل. داشت آرام امیرالمومنین غسل داد و خودش هم گریه میکرد، یه حدید صدای زجه از یکی از این بچه ها بلند شد، اومد بیرون دید امام حسن داره بلند بلند گریه. فرمود پسرم تو پسر ارشد منی، تو بچه بزرگ منی، تو باید اینا رو آروم کنی، چرا خودت بیتابی میکنی بابا؟ برگشت به امیرالمومنین رو کرد، گفت بابا جان همینقدر بگم؟ آخه اینا هیچ کدوم اون روز تو کوچه نبود. فقط من اون روز تو کوچه بودم، من میدونم اینا چطور دست رو مادر بلند کردن. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتنا.